اینجا استودیو مرکزی رادیو زودی است و من شالوگل خوجه برنامه خبری رو تقدیم شما میکنم. نخست میبینیم که موضوع امروز 3 سپتامبر از کدام قرار است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که نوار لاتوکوبی موجی رو میسنجد. همیانی حقوق میگویند اکثرا چنین قضیه ها نادیده گرفته میشوند.
رسانه های روسیه اینگونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیده مهاجر است.
یادی از ترور و گرفتگی و یا خاطراتی که زدودن نشده است، فاجعه بیسلان در 15 سال پیش قهرمان های خود را داشت.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتند.
و در آبادانی سهم بگیرید، مقامات از کارمندان بوجهوی در رودک خواستند که برای انشاءات جشنی از معاش یک روزهشان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نوار اذیت موجیر احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. نوار لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگاری بکشند. ایرینا ولک دستیاری وزیر کارهای داخلی روسیه شومی 2 سپتامبر گفت نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده، وقت، جای حادثه و شرایط صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریپوف همی حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند.
رسانه های روسیه اینگونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیده مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد، آن را حتما انعکاس می کنند.
نوار لاتوکوبی بی‌رحمانه موجیر آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی راه یافت و موج انتخابات‌های تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کرد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حملوران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آن که در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تأخیر نمودند. مقامات نوعی رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌های سپارند که در کشودنشان پرزیدنت اشتراک میکند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بودجوی به رادیو زودی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نوعی‌ها نیز میرسند و همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسید که با چی راه این دستور و یا مراجعتو اجرا می شوند.
بله شهلا، ما دو حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است، از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند برانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعت رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند.
مومین، کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعت های رئیس ناحیه چیست؟
ببینید، ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعت شد باید هم اجرا کند. برای مثال زینب، آموزگار یکی از مکتب های ناحیه رودکی، در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دویوم است که معاش یک روزه آنها را گویا اختیاری، ولی در اصل بدون موافقه نمیدهند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادند، این بار دویوم برای پیشوازی پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی میشود، پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهه روغن خانواده برابر است.
زمینان مومین، در گذشته ما میدونیم که برای چنین شیوه کار مقامات نویوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد، صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر میخوانند، منصبداران با دستان پیش بر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی میکنند. از همین نقطه نظر دلیر شریف روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری هایی که میشوند آنها را زیر سوال میبرد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیادروی نکردن مردم گپ زده است، ولی میبینیم خودشون رفتارهای انجام میدین که سراپا اسراف است.
مومن احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تفصیلات موضوع رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزهای اول سپتامبر روسیه شاهد یک حادثه بی‌سابقه تروریستی شد. در شهرک بیسلانی اسیتی شمالی تروریستان بیش از 1000 نفر را در داخل مکتب قراوگون گرفتند. بحران تا 3 سپتامبر ادامه کرده، شیوه حل آن فاجعه بار بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان را کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمانهای اصلی این فاجعه شدند، چون مادر داوطلبانه از جویش برخواست و پیام رسانه بین قراوگونگیران و نیروهای روسیه شد.
یادآوری از ترور و جسارت از قراوگونگیری در مکتبی بیسلان.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتند.
تیمورلند تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 سینفی هفتم می رفت. در این روز ده‌ها تندرو و مکتبی آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلان سال را قراوگون گرفتند. تیمورلند را مادرش به مکتب برده بود. وقتی قراوگونگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست.
وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیب هست، طبیب هست، و گوشم رسید که طبیب میگن. از جایم برخواستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیجا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند. اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند.
جسارت او پیشرای فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند.
گاهی دوستانم به خوابم میآیند، گاهی تمام حادثه را به خواب میبینم.
تیمورلند حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بیسلان پیوسته از خاطرش میگذرد.
من هیچ نمیفهمم چی میتوانست سبب قراوگون گرفتن کودکان شود. من این رو نمیفهمم. من ظاهرا هیچ گاه درک نمیکنم چی گونه کودک رو میتوان قراوگون گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بویگونی صدرالدین عینی ده ها اشعاری سردفتر ادبیات شوروی توجیک رو پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها با موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. امیردین علیمف در همین باره گزارش دارد.
احوال بخیم است، خدای آمده دیکن. آلام عظیم است، خدای آمده دیکن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است، خدای مدد کن. این پارچه شعری با قلم صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بویگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته میشود زیاده از 20 جلد را در بر میگیرد به نشر رسانند.
دستخط های استاد عینی که در خانه موزه ادیب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسراری زیاده دارند. شعرهایی که کشف شدند با سبب های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آن که پیام مذهبی داشتند.
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث نداره، استاد مثل هر جدید جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود. اینه این کار کردم ممکنه، یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینی پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن روجه ها بسیار شده.
هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشه.
همه چیز میدونه.
عبدالخالق نبوی سال هاست آثار عینی را میاموزد. میگوید محتوای اشعار تازه پیدا شده ای او تاریخی است و اساسا مرثیه و قصیده ها را در بر میگیرد. حتی با امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. او نشری اشعار تازه پیدا شده ای ادیب را برای شناخت عینی ضرور میداند.
برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را حیا صرف نظر کنیم.
در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به طب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نصری، آثار به زبان ازبکی تألیف شده ادیب نیز اضافه می شود.
اونگر در واقعا پایه‌گذار دو ادبیات هستند. ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محققهای ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی سهم گرفتند.
صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و صدرالدین عینی عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شد.
و حالا می رویم به افغانستان، به کشور جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزشی دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نوسان افغان برای تمرین رگبی شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانع نیست. گزارش زرنگیز نوروشو در همین باره است.
رگبی در میان نوسان افغان شهرت کسب می کند. شماره روز افزون جوانان افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان می دهند.
ای دفعه اول هم تو چه مخصوص فکر میکنم که چیه با گروپی کاریزی چیست چرا هم گول است و بعد هم در رگبی که وارد شدم استاد موسد عبدالحبیب بخشی بر قوانین ها را وازد کرد و کلشم بر ما فهمانده.
دسته رگبی افغانستان در قوه آزمایی های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوی ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نورس در روی فرش سنئی با احتیاط مقاومت به رقیبان را می آموزند.
رگبی تاج به خاطر این تاج ما گرفتیم، چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه بفتن خدای نخواد دستشان یا پایشان یا روسرالشان زخمی میشن.
ورزشکاران نورس با میدان‌های مناسب احتیاج دارند.
به فکرم ما به میدان‌های ورزشی برای نورسان نیاز داریم. میدان کم است. وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است.
در کشور جنگ زده ای افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چنه سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میانی افغان ها محبوب و مشهور می شود.
بقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم.
در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شماری بیشتری نورسان و جوانان به این نوی ورزش مشغول خواهند شد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
هر جنسو قیمت میکنه خیلی ارزان کرده تست همون ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود که ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر در جنایت جنگی جنگ یمن عیبدار و جوابگر شناخته شوند. خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که کارشناسان حقوق انسانی سازمان ملل متحد می‌گویند که همه طرف‌های شرکت‌دار در جنگ یمن به ویژه به تجاوز جنسی و زورآوری به زنان متهم هستند. این کارشناسان به ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایران و دیگر کشورها آگاهی دادند که اگر همراه گناهکاران بودن آنها اثبات شود، شاید همچون یاری رسان به گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. این کارشناسان که پژوهش خود را با سپارش شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داده اند می گویند حوتی های شیعه که از طرف ایران پشتیبانی می شوند و شمال یمن را در دست دارند، دو سال گذشته با گرفتارگیری زنان از خانواده های آنها پول طلب می کرده اند. در گزارش گفته می شود که همه طرف های جنگ یمن با پایمال کردن حقوق انسان از جمله کشتار، شکنجه و زورآوری جنسی دست زده اند. دادگاهی بین ناحیوی شهر نورسلطان قزاقستان روز 2 سپتامبر تاوان 3 فعال را بیکار کرد که در روز انتخابات پرزیدنتی آن کشور دستگیر و با شرکت در گردهمایی غیر قانونی عیبدار شدند. همین گونه دادگاه درخواست فعالان را قانع کرد. علیا ازبسارف، ایگری محمدجانوا و ژنبوتا الژانوا شام 9 ایون دستگیر شده بودند. دادگاه هر کدام آنها را نزدیک به 130 دلاری تاوان کرده بود. فعالان به زینه بالایی دادگاه شکایت برده گفتند که در گردهمایی های غیر قانونی شرکت نکرده اند. بعدی برگزاری انتخابات این فعالان متحد شده گروه قهرمان را تشکیل کردند و به حفظ حقوق دیگران مشغول شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت و شنید های دو جانبه را با ایالات متحده رد کرد.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین روز 3 سپتامبر در نشستی کشاده پارلمان گفته است که اگر گفت و شنیدهای کنونی حاصل دلخواه ندهد، ایران آماده است روزهای نزدیک عهده‌داری‌های خود را در سازشنامه 2015 کوهش دهد. هیچ گونه قرار درباره گفتگوها با آمریکا گرفته نشده است و برای مذاکرات پیشنهادهای بسیاری هستند، اما جواب ما همیشه منفی خواهد بود، گفت روحانی. وی افزود اگر ایالات متحده تحریم ها را بردارد، هنوز هم می تواند در نشست های گفتگویی به نام P5 جمع 1 میان تهران و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد شرکت کند. گروه طالبان که با سازش صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان روزگی داده است، مسئولیت بمب‌گذاری را به دوش گرفت که در کابل 6 نفر را کشت و 10 کسی دیگر را مجروح کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت ترکش روز 2 سپتامبر در نزدیکی یک بنای بزرگ کابل روی داد که در آنجا سازمان‌های خارجی و نهادهای یاری رسان جای گرفتند. در بمب‌گذاری 119 نفر جراحت برداشتند. حمله زمانی شد که زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا در کابل، با رهبران افغانستان برنامه سازش صلح را با طالبان بررسی می‌کرد.
نزدیک به 100 ساکن شهر جنازینی ولایت منگیستا او 2 سپتامبر در نزد بنای شهرداری خون شده ناراضگی خود را به سازشنامه بین حکومتی قزاقستان و چین درباره بنیاد 55 کارگاه صنعتی بیان کردند. خون شده ها از پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف طلب کردند که سفر خود را در روزهای 12 و 13 سپتامبر به چین بیکار کند. آنها همچنین از شهردار جنازین خواستند سبب از چین قرض گرفتن را شرح دهد. معاون شهردار جنازین امونگلی نوردا اولیتوف با نزد اعتراضگران برآمده تلاش کرد ساکنان را آرام کند. ولی خون شده ها با رئیسی ولایت منگیستا و واخوردن را طلب کردند. با گفته تظاهرگران در نهایت تصمیم گرفته شد که رئیسی ولایت منگیستا او برای گفتگو با ساکنان با جنازین خواهد رفت. پس از این ساکنان پراکنده شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
خدمات علاقه تاجیکستان به حیث تامین کننده سیاست عرصه مخابرات و همسایه تاجیک تلکوم مانع وارد شدن سرمایه های بخش خصوصی و رشد اینترنت شده است. این خلاصه کارشناسان بانک جهانی است که در یک گزارش تازه آن را بیان کردند. الهام جان اتویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خلاصه کارشناسان بانک جهانی را بی اساس یا بی پایا نامید. اتویف در صحبت با رادیو آزادی گفت این خدمات با بانک جهانی در دایره لایحه دیجیتال کاسا همکاری دارد، ولی نمیدانند که این سازمان چنین اطلاع را در کدام اساس نشر کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیاز روح‌اللهی رو میکنم. در گزارش بانک جهانی که روز 2 سپتامبر نشر شد گفته میشود سوهای مخابرات در تاجیکستان که در آغاز سالهای 2000 سرچشمه رشد با سرعت و رقابت شفاف بود، حالا رقابت پذیریش را از دست داده است، چون به نوشته مؤلفان در این سوها برخورد منفیت ها وجود دارد. خدمات علاقه خود سیاست سوهای مخابرات را تعیین میکند و در عین زمان صاحب شرکت تاجیک تلکوم است و مانع ورود سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است. آمده است در گزارش. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت تو به سمت چین و افغانستان نقل های نوری یا اپتیکی بکشند، چون این گونه خط ها می توانستند خراجات را کم و هم سرعت و صفتی اینترنت را بلند کنند. در گزارش از حالتی هم یاد کرده می شود که خدمات علاقه نخست به یک شرکت اجازه کشیدنی چون این خط را به افغانستان داده، بعدن این مجوز را بازخوان کرده است. اما الهام جان اتویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت این نوشته بانک جهانی نیز اساس ندارد، زیرا به گفته جناب اتویف
یا پوشون اساس ندارد. ما خط نخی نوری گذاروندگیم ویژگاه‌های بازوی طبق طلبات‌های ملی، منطقوی و ایجاد بین‌المللی علاقه فعالاً کار میکنند در تمام حدود جمهوری تاجیکستان. نزی سرحدی ما همون پرابلم نداریم. برعکس ما میخواهیم سیستمایی که هست و روش بدیم در اساس سیستمای نو ما فعال اشتراک داریم در لایحه منطقوی دیجیتال کاسا از ماه مارس تصدیق شد.
این مقام خدمات علاقه همچنین گفت نقل های اپتیکی با قرار حکومت در ماه دکمبر سال 2015 باید به واسطه مرکز یگانه کمونیکاسیونی گذرد که در تمام جهان همین طور است.
بسومت در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب بسومت دولت است، صاحب نخ نوری را اسکیما یگانه است، باید اداره کرده شود.
بانک جهانی از چند اقدام اخیر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باوری سازمان باعث به رکود یا کرخت این سوها گشته است. از جمله تاسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکوم، محدودیت در فروش سیم کارت و منع علاقه انجین. بالا بردن میزان انداز و جاری کردن اکسیز در سال 2013 و تطبیق قاعده های اندوستیتونی تنها نسبت به شرکت های الهیده به گفته بانک جهانی باعث شده است که شرکت ها زیان دیدند و نقشه های سرمایه گذاری خود را بیکار نمودند. در نتیجه شرکت شویدی تلیا و هلندی ویون سهمیه های خود را در تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماه مارس سال 2018 خود را مفلس اعلام کرد. غفور جان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش یافتن سرمایه گذاری در عرصه مخابرات به یکی از مشکلی های جدی تبدیل یافته است.
گفتن دشوار است که شرکت ها همه لایحه های سرمایه گذاریشان را قطع کردند، اما کم شدن سرمایه گذاری بر علاوه مشاهده می شود. این به یک درد سری کل جمهوری تبدیل یافته است.
در نهایت بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان از روی شرایط و سندهای تنظیم کننده سوهای مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به صفر برابر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزیر کارهای داخلی روسیه در پاسخ به درخواست همتای تاجیک خود به کارمندان خود دستور داده است نوار لتوکوب بی‌رحمانه مردی که احتمال می‌رود از تاجیکستان است تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر کلاکالسوف پس از درخواست مقامات تاجیک درباره تحقیق نوار لتوکوب یک مهاجر تاجیک به زیردستانش دستور داده است تا عاملان جنایت را پیدا کنند. نوار لتوکوب این جوان دو روز پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست عاملان جنایت را به جوابگری کشند. ایرینا ولک یاردمچی وزیر کارهای داخلی روسیه در یک اطلاعیه شام 2 سپتامبر گفت در حال حاضر نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید شخصیت اشخاصی در نوار بوده، وقت، جای حادثه و شرایط صادر شدن جنایت معین شود، آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی روسیه. نماینده رسمی این نهاد گفت از نتیجه سنجش نوار مقامات تاجیکستان آگاه کرده خواهند شد. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر حمله به مهاجر را بی‌رحمانه و کار دست سکینخت‌ها یا گروه ملت‌گرایان روس خواند. یاور وزیر کارهای داخلی روسیه ایرینا ولک میگوید پلیس این کشور همیشه تلاش به خرج می‌دهد که افراد جنایتکار قطع نظر از منسوبیت ملی جبر دیده و افراد گمانبر در کوتاه‌ترین مدت بازداشت و جنایت آشکار شود. از جمله این نهاد از کشتار سرگی چوئف استاد گوشتین یونانی و ریمی یادآوری کرده بر آن اشاره نمود است که با گمان اشتراک در این قضیه 6 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. این قضیه نیز در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به میان آورده بود، چون بازداشت شدگان از طرف کارمندان پلیس روسیه تحقیر شدند. پس از بازداشت آنها را مجبور کردند عقیب خود را اوریان کنند و این عکس بازداشت شدگان در اینترنت منتشر گشت. آنگاه اول ماه ایل مقامات تاجیکستان به این تحقیر واکنش نشان داده از مقامات روسیه تحقیق حادثه و مجازات عاملان آن را طلب کرده بودند. تا حال معلوم نشده است که عکس‌های بی‌آبرو کننده را کی برداشت و در شبکه‌ها پهن نمود. به فرق از قضیه کشتار سرگی چوئف در واقعه اخیر، قتل بر پایه احساسات نجات پرستانه و بیگانه ستیزانه صورت گرفته است. این نکته را وزارت امور داخلی روسیه نادیده می‌گیرد. الکسی کازاک بلاگر معروف روس عاملان لتوکوب وحشیانه مهاجر را شدیداً انتقاد نموده دعوت کرد که بینندگان واقعه را به همه مردم روس نسبت ندهند. مقامات تاجیکستان میگویند تا 500,000 و جانب روسیه میگوید بیش از 1,000,000 اهالی تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت دارند.
پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، من عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، بیراهی تو همیشم. نه 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 تو نگو نمیشم، من عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، بیراهی تو همیشم.
یک سربازی نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از 4 ماه خدمت در ارتش دست به خودکشی زده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. رمضان غنیف 21 ساله برای یک هفته از ارتش رخصت گرفت، ولی روز 24 آوگوست جسد او را از نزدی دریای دوشنبه پیدا کردند. مقامات سببهای دست به خودکشی زدن این مرزبان را تحقیق دارند. این سرباز در یکی از قسمهای حربی سرایوسط نیروهای مرزبانی در ناحیه میر سعید علی همدانی خدمت میکرده است. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سرباز رمضان غنیف روز 24 آوگوست در نزدی دریای دوشنبه خود را به بند به دار آویخته است. با گفته منبع وقتی جسد را پیدا کردند در آغاز شخصیتش معلوم نبود و بعد 5 روز معین شد که شخص هلاک شده سرباز بوده است. سببهای دقیقی دست به خودکشی زدن این سرباز نیروهای مرزبانی مشخص نیست. روز 2 سپتامبر خبرنگاری رادیوی آزادی به خانه والدین رمضان غنیف رفت، ولی پیوندانش نخواستند درباره مرگ او صحبت کنند. تنها مادر رمضان که گریه گلوگیرش میکرد افسود که در روسیه بود و با شنیدن خبر مرگ فرزندش به دوشنبه آمد. پیوندان این سرباز گفتند او ختم کرده کالج طبی بوده آرزو داشته است که پس از ختم آن به دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شود، ولی بعدی ختم کالج رمضان را به صف ارتش جلب کردند. همسایه های رمضان غنیف به رادیو آزادی گفتند او یک جوانی بود که به کسی آزار نمی رساند و همچون طبیب جوان همیشه به دوستان و همسایه ها دستی کمک دراز می نمود. مرگ سربازان در پای آزار و شکنجه در صف ارتش بارها رسانه‌ای شده است. یک رفیق نزدیک رمضان که خود را شهباز معرفی کرد گفت رمضان می خواست تحصیل را ادامه دهد، ولی او را اجباراً به خدمت ارتش بردند. خودکشی سربازان تاجیک حادثه نو نیست. در گذشته هم حادثه های خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب های اصلی رخ دادن فاجعه ها در ارتش می نامند. برخی از فعالان حقوق می گویند از بس که چنین فاجعه ها به آب روی خدمت سربازی لطمه می زند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده می ماند و والدان هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. در اکثر خبرها درباره مرگ و میر سربازان گاه مشکلی لاتکوب شدن آنها از جانب کهن سربازان چون سبب اصلی فاجعه نام برده می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناراضیان جمعیت نابینایان تاجیکستان که دو هفته پیش از نتیجه های انتخابات وکیلان جمعیت اعتراض کرده بودند، میگویند بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی درخواستشان پذیرفته شد. نتیجه جلسه قبلی به اعتبار و روز 3 آگوست انتخابی دیگر باره وکیلان برگزار شد. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش میدهم. نارضایان از آن شکایت داشتند که هنگام انتخاب وکیلان جمعیت رای آنها را به نظر نگرفت و از این رو برای انتخاب شفاف به رادیوی آزادی و وزارت عدلیه شکایت بردند. شکایت آنها در یک مطلب در رادیوی آزادی نشر شد، ولی وزارت میگوید نامه را بررسی میکند. فیروز اسماتوف یک عضو جمعیت نابینایان به رادیوی آزادی گفت
مجلس از نو برگزار شد، عدالت جاری شد، حق به حقدار رسید، بروزگی طرفین بود، یکم اعتراض نبود، همه راضی بود این مجلس، از مجلس همین روزه.
همکنون این 9 وکیل در انجمن غیر نوبتی برای انتخاب رئیس نابینایان که 18 سپتامبر امسال برگزار می شود از نام 684 نابینای فیلیال جمعیت نابینایان شهر دوشنبه شرکت می کنند. ناراضگی یا نگرانی گروه از نابینایان از آن شروع شد که برخی از آنها گفتند رهبران کنونی جمعیت به اعضای آن کمک نمی کنند و کارخانه ها را اجاره دادند. آنها از آن شکایت می کردند که انتخاب وکیلان عادلانه صورت نگرفت. نیلوفر اسماتوفا هم صحبت دیگری ما از این جمعیت گفت ناراضگی گروه از نابینایان از انتخاب وکیلان نزدیک بر رهبریت فعلی در آن است که آنها با مشکل جدی بیکاری و معاش روبرو هستند.
ما کمبودی داریم که یک چیز تشکیل کنند که ما جوانانی که علم آموختگی نیستیم، آموزش دگی نیستیم، در همه چیز یک دستگیری شما تا که ما یک علم یک کسب به خود بیاموزیم و خود کسب بگیریم.
رهبریت حاضره جمعیت با چنین حرف روزی نیست. برعکس آنها از گروه نابینایان ناراضی گیلماندند که به جمعیت هیچ فایده‌شان نمی‌رسد. جان تیمور نورمورودوف اجرا کننده رهبر اتحادیه نابینایان تاجیکستان گفت آنها با طلب ناراضیان بخش پنجم جلسه دو هفته قبل را که انتخاب وکیلان بود از نو برگزار کردند و هیچ مخالفت هم جایی ندارد. گروه ناراضی در شکایت خود به رادیوی آزادی و وزارت عدلیه خواسته بود جریان انتخاب وکیلان از سوی خبرنگاران و یا مسئولین وزارت نظارت شود، هرچند حضور خبرنگاران هنگامی برگزاری دوباره انتخاب وکیلان باعث ناراحتی رهبران فعلی جمعیت شد، ولی با پایفشاری گروه از افراد ناراضی جلسه از نو برگزار گردید. مجنون مجنونوف خبرنگار رادیو امروز که با خواهش نابینایان به این جلسه دعوت شده جریان آوازدهی را نظارت میکرد گفت
ها نتوانستند هیچ نو پیشبری بعضی از وکیلان را که خودشان میخواستند در اونجا با گوییم که تکراراً گذاشتن نتوانستند.
انتخاب رئیس جمعیت نابینایان در تاجیکستان در 7 سال یک بار برگزار میشود. رئیس را وکیلان انتخاب میکنند که از نابینایان منطقه های گوناگون نمایندگی میکنند. انجمن غیر نوبتی برای انتخاب رئیس نابینایان به روز 18 سپتامبر امسال تعیین شده است. جمعیت نابینایان تاجیکستان شماره اعضای خود را بیش از 9000 میگوید، اما به اطلاع منابع غیر رسمی شماره این قشر جامعه با تقریبا 15000 نفر برابر است. بخشی از نابینایان زیر پرستاری نزدیکان خودند، برخی دیگر در کوچه طلبندگی میکنند. شماره کمی آنها تا صحنه بلند هنر رسیدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کار در یکی از آموزشگاه‌های طبی در منطقه کلوب گاه این باید رو میموند که به فردوسی نسبت می‌دهند. نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. اما اینجا طبیبان بر قصد نوشدارو و یا دقیق ترش خلاصه تشخیص را دیر نمی‌فرستند. برعکس سبب‌های دیگر است که امکان نمی‌دهد آنها هرچی زودتر کارشان را انجام دهند و بیمار نجات یابد. سبب نبودن دستگاه و ابزارهای پیشرفته تشخیص طبی است که حالا اجازت می‌دهند موجودیت ویروس یا باکتری و یا زهر در خون انسان زود معلوم کرده شود. نظیم نعیم و مدیر شعبه کیمیاوی مرکز تشخیص طبی دادگاهی منطقه کلاب روز 31 آگوست به رادیو آزادی گفت آنها هنوز هم در آزمایشگاه برای تشخیص از ابزار و دستگاه های زمان شوروی و اصول های همان زمان استفاده میبرند.
ما با اصول ریاکسی های کیمیاوی کارو به عمل میمونیم. برای معاین کردن یک نمودی زهر ما نه کمتر از 7-8 ساعت وقت مون صرف میکنیم تو موعین ساختن ما سبب مرگی بیمان گرده بود.
افزود او احتیاج آموزشگاه با ابزار و دستگاه های نوی تشخیص در زمان است که در یک سال اخیر چند نفر در کلوب بعد از استعمال غذای آلوده به هلاکت رسیدند. مرگ هایی که طبیبان می توانستند در صورت دریافت تحلیل سری وقتی از آنها پیشگیری کنند. در آغاز ماه آگوست امسال دو عضو خانواده بازارها در کلوب بر اساس زهرالوچوی درگذشتند. دو نفر دیگر در بیمارستان هستند.
کسلیون در میدنم به سویی این قدر یک اویل همه بام برای یک کس نیا بگه چی گه پای فقط ایجا و دمای همی پول داره نگه میکردستن.
نقل کرد زنجیره ماه سفراوه عضو خاندان. این یگانه آزمایشگاه منطقوی در کلوب است که از تمام شفاخانه ها با آن برای تشخیص خون بیماران مراجعه میکنند. در منطقه کلوب حدود 1 میلیون نفر به سر میبرد. بر ضمن این مشکلات آزمایشگاه ماده های کیمیایی لازمی برای تشخیص را هم ندارد و از این رو مجبورن گاهی به نظامیان روس مراجعه کنند. نظیم نعیم و مدیر شعبه کیمیایی مرکز تشخیص طبی و دادگاه منطقه کلوب گفت
من با اصول های که خیلی پیش با اونا کار میکنند دوره های شورای بودند با واسطه های ریاکسی های که میکنند که یگان نمون دستگاهی که در خوزی زمان هستند هرچی زودتر اونها تحلیل ها رو به ما نشان میدهند نداریم.
مدیری تشخیصگاه میگوید در صورت بودن تجهیزات موثر دیگر نیازی به تشخیصهای روزها و یا آموزشگاه های دوشنبه نمیماند که وقتی زیاد میگیرد و میتواند حیات آدم را زیر خطر گذارد. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش میدهند که در منطقه های کشور ده ها تجهیزات موثر طبی را فعال کرده اند، اما کارشناسان میگویند وضعیت در منطقه ها بیانگر چیز دیگر است. آنها باور دارند که یا رقم های مقامات درست نیستند یا هنوز تجهیزات به گوشه های دوردست کشور نرسیده است.
سه داوطلبی عنوان بهترین بازیگری سال طبق ارزیابی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلان شد. موقع ورزشگران تاجیک در ردبندی نوی انفرادی اولمپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو نشر کرده است تغییر یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. حمایتگر لیورپول انگلیا ویرجیل ون دیک، حملگری بارسلونای اسپانیا لیانل میسی و حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو برای خط سه داوطلبی عنوان بهترین بازیگری سال طبق ارزیابی فدراسیون بین المللی سازمانهای فوتبال یا فیفا داخل شدند. در این باره سامانه فیفا خبر داده است. ون دیک در موسم گذشته در هیئت لیورپول غالب لیگ قهرمان ها گردیده، اینچنین در هیئت منتخب نیدرلند به فینال لیگ ملت های اویفا برآمده است. میسی باشد موسم گذشته قهرمان اسپانیا گردیده، همراه با بارسلونا تا نیم فینال لیگ قهرمان ها برآمده است. همچنین او در ترکیب منتخب ارجنتینا جایزه‌دار برنجی جام آمریکا در سال 2019 گردیده است. رونالدو در موسم گذشته به عنوان قهرمان ایتالیا دست یافته تا چهاریک فینال لیگ قهرمان ها راه پیدا نموده است. اینچنین او در هیئت تیم ملی پرتغالیا غالب لیگ ملت ها گردیده است. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در شهر میلان ایتالیا برگزار می شود. خبر دیگر، موقع ورزشکران تاجیک در ردبندی نوی انفرادی اولمپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقات آخرین قهرمانی جهان در توکیو نشر کرده است تغییر یافت. بهروز خواجه‌زاده در ردبندی اولمپی در وزن زیر 73 کیلو 18 زینه بالا رفت و جای 15 را اشغال می نماید. سامان محمد بیکف نیز در وزن زیر 73 کیلو موقعش را در ردبندی اولمپی 17 زینه بهتر کرد و در جای 20 قرار دارد. کامران شاهی استوپریان در وزن زیر 90 کیلو در ردبندی اولمپی در جای 23 قرار گرفته است. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو موقعش را در ردبندی اولمپی 5 زینه بهتر نمود و در زینه 24 جایگیر شده است. به این ترتیب در همین حال نتیجه های به دست آورده بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، کامران شاهی استوپریان و تیمور رحیموف برای گرفتن راحت ها به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو امیدوار کننده است. همچنین اکمل مرادوف که در وزن زیر 66 کیلو در ردبندی اولمپی جای 45 را اشغال کرده است، با در نظر داشت آن که به هر یک کمیته ملی اولمپی در هر وزن یک راه خط داده می شود، داوطلب راه خط به المپیاد توکیو 2020 به شمار می رود. محمد مراد عبدالرحمنوف، سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی اولمپی در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های اولمپی راحت بگیریم.
فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2020 ردبندی نهایی اولمپی را نشر خواهد کرد و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاد توکیو می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ساختمان پالایشگاه نفت در دنقره به پایان رسید. آیا بازار مواد سوزشواری تاجیکستان به دست چین می گذرد؟ سیاست نادرست باعث رکود عرصه مخابرات شد. بانک جهانی خدمات علاقه تاجیکستان را در تنزل یافتنی ساحه ابدار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می شنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان از دسترس کردن بیش از 200 درخواست و پیشنهاد خبر داد که برای اصلاح کدکس انداز روانه شدند. وزارت میگوید مردم و شرکت و مؤسسات تا روز 1 سپتامبر پیشنهادهای خود را برای اصلاح این سندی مهم فرستادند. زوقی بیگ شادیان سردار سرایاست سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام درخواست هایی را که از جامعه گرفتند جدی بررسی میکنند. مسئولان وزارت میگن کاهش حجم جریمه ها، کم کردن سنجش ها، پایان بردن پاییز انداز ها، از جمله انداز از ارزش ایلاوه شده، ساده نمودن نظام انداز بندی از پیشنهاد هایی می باشند که خطی و الکترونی به وزارت ارسال شدند. نظام انداز بندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد بعضی از سازمان های خارجی گردیده است. از جمله در سال جاری تحقیقات انداز بندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان را به دهگانه کشورهای دارای بلندتری سرباری مالیاتی وارد کرده است. حجم عمومی انداز تقریبا 68% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشانداد میانه اندازها در آسیا مرکزی و اروپای شرقی دو برابر بیشتر است. بنا به معلومات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تاجیکستان به گروه کشورهای 20 گانه شامل است که اقتصادشان رشد نکرده است. کشور از نگاه حجم مجموعی محصولات داخلی یا خود میزان استحصال محصولات و خدمات رسانی در سال 2018 در میانه های رویخط قرار دارد که شامل 200 کشور است. مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2018 7.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است که نشانداد آنقدر بد نیست. بر اساس این نشانداد تاجیکستان در رده‌بندی از بعضی منطقه های اروپا از جمله لیختنشتاین، موناکو یا گرینلندی مقامی بالاتر دارد، ولی اگر آن را بر سر اهالی تقسیم کنیم مقام تغییر می‌یابد. بنابراین تاجیکستان از این نگاه در میان 195 کشور دنیا در جای 175 است. معلومات مربوط به اقتصاد سومالی و سوریه به دلیل جنگ در آن کشورها دسترس نیست، ولی با وجود در نظر گرفتن آنها تاجیکستان حالا به گروه کشورهای 20 گانه قشقترین دنیا شامل است. در رده‌بندی مذکور از میان کشورهای پس از شوروی قرقیزستان مقامی نزدیکتر با تاجیکستان را دارد. اما نشانداد مجموعی محصولات داخلی این کشور بر سر اهالی بهتر است. اگر مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان بر سر اهالی 807 دلار را تشکیل دهد، در قرقیزستان آن 1254 دلار است. مجموعی محصولات داخلی ازبکستان بیش از 50 میلیارد دلار را تشکیل داده، بر سر اهالی 1326 دلار راست می آید. ویژگی عمومی که بعضی از کشورهای آسیای مرکزی را به فهرست کشورهای سیگانه عقب مانده ترین شامل می کند، سطح بلند مهاجرت کاری و وابستگی اقتصادی آنها از پول مهاجران است. با سرمایه گذاری اتحاد اروپا ساحل های هفتکول یکی از منطقه های سیاحی تاجیکستان را از پرتاب تازه می کنند. در اطلاعیه نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفته می شود که تازه کنی ساحل های هفتکول در دایره طرح تقویت بخشیدن اداره کنی و حفظ منبع های آبی و طبیعی بالا آب حوضه دریای زرافشان صورت می گیرد. منبع افزوده است متاسفانه گرد و اطراف هفتکول از بی پروایی مهمانان ضرر می بیند، چون مهمان ها پرتاب های در نتیجه استراحت به وجود آمده را به جای آنکه با خود به شهر ببرند به ساحل های کول می پرتایند. هفتکول در شهر پنجکن جایگیر بوده، یکی از منطقه های معروف در میان سیاحان است. و پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در جمهوری چین، جک ما اساسگذار علی بابا گروپ، یک فروشگاه اینترنتی عظیم چین را به تاجیکستان دعوت کرد. دولتزاده با جک ما در مراسم افتتاحی نمایشگاه سمارت چاینا اکسپو 2019 که آخری ماه آگوست امسال در شهر چونسین چین دایر گردید ملاقات کرده است. خبر در سامانه سفارت تاجیکستان در چین در این رابطه اطلاع داده می‌شود. مقصد از برگزاری نمایشگاه مذکور ساده‌گردانی تبادل بین‌المللی آید به تکنولوژی‌های معاصر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این سمت میباشد. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین، جک ما، که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
شرکتی مربوط به CNPC چین در تاجیکستان ساختمان پالایشگاه بزرگی نفت را به پایان رسانده است. این پالایشگاه قادر است از 300 تا 500 هزار تن نفت را در یک سال کارکرد کند. در صورتی به کار پرداختن این پالایشگاه به احتمال زیاد چین بازار نفتی تاجیکستان را به دست خواهد درآورد که عین زمان زیر دست روسیه و شرکت گازپروم نفت است. پالایشگاه را در منطقه آزاد اقتصادی دنغره تکه اویل یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین ساخته است. در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی که در آن مشخصات همه شرکت‌ها و صاحبکاران ثبت شده است، مالک تکه اویل ذکر نشده است. معلوم نیست صاحب اساسی آن کیست، ولی مقامات در گذشته گفته بودند که مالک تکه اویل که پالایشگاه نفت را در دنغره بنیاد کرد، شرکت تاجیکستانی حسن و کو و دونگینگ هل اینوستمنت یک زیر شرکت CNPC هستند. در خبری آژانسی آسیا پلوس در سال 2013 نیز گفته می شود که 90% سهمیه تکه اویل به شرکت چینی دونگیلی اینوستمنت و همگی 10% آن به شرکت تاجیکستانی حسن و کو تعلق دارد. الهام‌الدین مومنوف معاون رئیس منطقه آزاد اقتصادی دنغره در صحبت با رادیو آزادی گفت پالایشگاه بنیاد شده، کارهای ساختمانی در ترمینال و یا انبار نگهداری نفت ادامه دارد. او گفت
برای اینکه ما چند بار مکتوب نوشتیم و پیشنهاد نوشتیم، یک مراجعه با ما پیشنهاد کردن که نفت آنها رسید نشید تو زیرا یکی میگن که سرمایه‌گذارش در آمریکا، یکی میگن در قزاقستان، یکی در استرالیا، میگن هیچ یا جوابی درست نمیتیم، ممکن همی کشادشویش عنیق کنیم.
مسئولان بخشی مهندسی منطقه آزادی اقتصادی دنغره گفتند برای کشاندن نفت خام نخست قرار بود تا پالایشگاه راه آهن ساخته شود، اما معلوم شد که در این صورت راه آهن از راه ماشینگرد میگذرد و ضرورتی بنیادی یک پل به میان میآید. از این رو تا پالایشگاه لوله های نفت کشان بنیاد شده است، چون بنابر حساب چینایی ها این راه ارزان تر میافتد. شرکت چینی عین زمان برای وارد کردن نفت با شرکت های قزاقستان واردی گفتگو شده است، اما مومینوف میگوید تا هنوز نفت خام به شرکت وارد نگردیده است. کارشناسان میگویند در صورتی به کار پرداختن این پالایشگاه نفت میتواند بخش اعظمی طلبات جمهوری به مواد نفتی را تامین کند. مهندس نبی ملیکوف که تجربه طولانی کار در ساحه نفت و گاز را دارد گفت پالایشگاه با اقتدار 500 هزار تن کارخانه میانه به حساب می رود، اما طلبات کنونی کشور به محصولات نفتی چندان زیاد نیست و شرکت چینی میتواند آن را فرا بگیرد.
то на як солда ним мільйон тонна нефтепродукт завозиш чим гриба агар хама корхоно пештара бо ин корхона бо корхоно нашад зиёда 2 мільйон тонна саркор е оза хам ташкана 500 000.
قرار بود پالایشگاه نفت در دنغره تیر ماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال این جانب افتتاح آن به تاخیر افتاد. یکی از سبب ها در ماندن 12 میلیون دلار شرکت چینی در اگرو اینوست بانک، یکی از بانک های دچار مشکل شده تاجیکستان بود. چند پیش جمشید شریف زاده معاون اول رئیس ناحیه دنغره در یک نشست خبری گفت سرمایه گذاری ساختمان پالایشگاه 12 میلیون دلار خود را از اگرو اینوست بانک گرفته و کارخانه در حالت سنجشی فعالیت خود را آغاز کرده است.
ترمینالش تیار نیست، ترمینالش هم تیار کردستیان، با اگر به شرط که این کار سفر رسمی پیشوی ملت شود تیار میشن، برای که همه روبر اساسیش نبود علاقه چور موشی که اومده در امجا هم روبر اساسیش گاو میگن، اما اومده کور کردستی خودش استوده کور کردستی سرمایهشون حل شید.
تاجیکستان بخشی اعظمی مواد نفتی را از روسیه وارد میکند. این کشور موافقه یک قرارداد تا 1 میلیون تن مواد نفتی را بدون باج صادراتی به تاجیکستان میفروشد. موافق آمار رسمی تاجیکستان سال 2018 با خرج 310.8 میلیون دلار از خارجه 446 هزار تن مواد نفتی وارد کرده است. پولی که در بازار سوزشواری تاجیکستان گردش میخورد به فرق از ساحه های دیگر اقتصاد کشور خیلی بزرگ است. بازاری که در صورت به کار درآمدن پالایشگاه نفتی دنغره به احتمال زیاد زیر دست چینایی ها میرود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خدمات علاقه تاجیکستان به حیث تعیین کننده سیاست عرصه مخابرات و هم صاحب تاجیک تلکام مانع وارد شدن سرمایه های بخش خصوصی و رشد اینترنت شده است. این خلاصه کارشناسان بانک جهانی است که در یک گزارش تازه آن را بیان کردند. کارشناسان این بانک نوشتند که سیاست‌های پیشمبرده خدمات علاقه تاجیکستان چند سال این جانب مخابرات را دچار رکود کرده است. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
الهام جاناتوف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خلاصه کارشناسان بانک جهانی را بی اساس یا بی پایا نامید. اتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت این خدمات با بانک جهانی در دایره لایحه دیجیتال کاسا همکاری دارد، ولی نمی‌دانند که این سازمان چنین اطلاعات را در کدام اساس نشر کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله را می‌کنم. در گزارش بانک جهانی که روز 2 سپتامبر نشر شد، گفته می‌شود سوهای مخابرات در تاجیکستان که در آغاز سالهای 2000 سرچشمه رشد با سرعت و رقابت شفاف بود، حالا رقابت پذیریش را از دست داده است، چون به نوشته مؤلفان در این سوها برخورد منفیت ها وجود دارد. خدمات علاقه خود سیاست سوهای مخابرات را تعیین میکند و در عین زمان صاحب شرکت تاجیک تلکام است و مانع ورود سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است، آمده است در گزارش. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت تو با سمت چین و افغانستان نقل های نوری یا اپتیکی بکشند، چون این گونه خط ها می توانستند خراجات را کم و هم سرعت و صفتی اینترنت را بلند کنند. در گزارش از حالتی هم یاد کرده می شود که خدمات علاقه نخست به یک شرکت اجازه کشیدنی چون این خط را به افغانستان داده، بعدن این مجوز را بازخوان کرده است. اما الهام جاناتوف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت این نوشته بانک جهانی نیز اساس ندارد، زیرا به گفته جناب اتوف
یاپوشون اساس نداره. ما خطی نخی نوری گذارندگیم استراویزگوهای بزرگی تیبخی طلباتوی ملی، منطقوی و ایتیادی بین المللی علاقه فعالان کار میکنند در تمامی حدود جمهوری تاجیکستان. نزی سردی ما همون پرابلیم نداریم. براکس ما میخواییم بی سیستموی که هست و روش بودیم در اساسی سیستموی ناو ما فعال اشتراک داریم در بلویه منطقوی دیجیتال کاسا از ماه مارت تصدیق شد.
این مقام خدمات علاقه همچنین گفت نقل های اپتیکی با قرار حکومت در ماه دکبر سال 2015 باید به واسطه مرکز یگانه کمونیکاسیونی گذرد که در تمام جهان همین طور است.
بسومت در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب بسومت دولت است، صاحب نخی نوری هم سیستم یگانه است، باید اداره کرده شود.
بانک جهانی از چند اقدام آخر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باور سازمان باعث به رکود یا کرختی این سوها گشته است، از جمله تاسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام، محدودیت در فروش سیم کارت و منع علاقه انجین. بالا بردن میزان اندوز و جاری کردن اکسیز در سال 2013 و تطبیق قاعده های اندوستیتونی تنها نسبت به شرکت های الهیده به گفته بانک جهانی باعث شده است که شرکت ها زیان دیدند و نقشه های سرمایه گذاری خود را بیکار نمودند. در نتیجه شرکت شویدی تلیا و هلندی ویون سهمیه های خود را در تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماهی مارت سال 2018 خود را مفلس اعلام کرد. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش یافتن سرمایه گذاری در عرصه مخابرات به یکی از مشکلی های جدی تبدیل یافته است.
گفتن دشوار است که شرکت ها همه لایحه های سرمایه گذاریشان را قطع کردند، اما کم شدن سرمایه گذاری بر علام مشاهده می شود. این به یک درد سری کل جمهوری تبدیل یافته است.
در نهایت بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان از روی شرایط و سنت های تنظیم کننده سوهای مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به صفر برابر است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.